أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شام عاشوراست و بر حسب آنچه در کافی شریف آمده است، در مثل عصر امروزی ملائکه با دیدن آن صحنه ها و آنچه با پسر دختر پیغمبر و عزیز زهرا شده است، به خدا شکایت بردند که خدایا چرا در برابر این نامردان و این نانجیبان هیچ نوع عکس العملی انجام نمیدی، چرا هیچ کاری نمی کنی؟ این حسین مظلومانه کشته شد. این حالت اعتراض ملائکه باعث شد که خدای متعال از برابر دیدگان اونها حجاب رو کنار بزند و شبه مولای ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفدا را در سایه عرش به آنها نشان دهد و بفرماید که به هذا انتقم من هذا. روز هم روز جمعه بود و شب هم آخرین شبی که ما در این مجلس توفیق جستن توسل و دراز کردن دست به سوی خاندان عصمت و طهارت و ذیل عنایت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام است که داریم، لذا دلها رو با یک دیگر پیوند بدیم و پیوند ما هم در توجه ما همگی باشد به ساحت قدس امام زمان علیه السلام، با حضور قلب و توجه این دعای شریف را دست جمع به درگاه خدای متعال عاجزانه عرضه بداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا.
السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بيشكاه مقدس او سيد الشهداء عليه السلام صلواتي تقدم. بمناسبة اینکه چیزهایی از هم گویا سال گذشته هم امسال منزل حجای حبیبی در همین برنامه روز جا مونده، من مسئله شو عرض کنم که هم محل حاجت خود ایشونه هم برای ما گهگاه پیش میاد. اگر انسان چیزی رو پیدا کنه توی خونش یا در وسائل شخصیش و شک داره که آیا این چیز مال خودشه یا نه مال خودش نیست، اشتباهی آمده اینجا یا کسی مثلا اینجا جا گذاشته، اگه شک داره در صورتی که اون محلی که این شیء رو پیدا میکنه محلی است که معمولا غیر خودش رفت و آمد نداره، اونجا مثل اتاقهای خصوصی که انسان در منزل داره یا کیفی که خودش فقط باهاش سر و کار داره، اگر شک داره که یه چیزی که توش هست مال خودش یا نه، اون چیز مال خودش. این صورت اول. اما اگر در جایی باشه مثل این خونه هایی که رفت و آمد زیاده، در مثلا فرض کنید این خونه های آقایون مراجع که یه قسمت بیرونی داره یه بخش اندرونی داره که مثلا خانوادهشون زندگی میکنن، در قسمت بیرونی خانه اگر چیزی پیدا بشه که مشکوک باشه که آیا این مال صابخونه است یا نیست، اونجا عرضم به حضورتون که این شیء رو به عنوان شیء گم شده تلقی کنن، احکام شیء گم شده رو برش باید بار کنن. اما یه وقت هست که آدم حالا چه در اتاقهای خصوصی یا در اتاقی که مهمان هم متعدد رفت آمد میکنه یه چیزی پیدا میکنه که میدونه مال خودش نیست، اطمینان داره مال خودش نیست، در اینجا چه باید بکنه؟ در اینجا خب این شیء درست مثل اینه که توی کوچه پیدا شده و من برداشتم، منتها فرقش اینه که من اگه یه چیزی رو تو کوچه ببینم و بر ندارم ضامنش نمیشم، ولی اگر این چیز تو خونه من باشه اینجا دیگه قهرن ضامن میشم، به صورت خود به خود من ضامن هستم. خب اون وقت شیء، این اشیاء باید ببینیم که هر کدامی که پیدا میشه داخل در کدام یک از اقسام در مسئله شیء گم شده است. من خیلی مختصر عرض میکنم، شاید پارسالم اینجا اینو گفتیم، ولی چون یه مسئله است که از ذهن بعضی ها ممکنه یه مقدار دور بشه، من مختصرا عرض بکنم و دیگه رد بشم. چیزی که انسان پیدا میکنه یعنی زامنش میشه، چیز گم شده ای که انسان زامنش میشه، اون چیز یا دارای نشان هست یا دارای نشان نیست. یعنی مثلا چیزهای سری ساز اینا نشانی نداره، مگر اینکه اتفاقا طرف فرض کنیم پشت بشقاب چینیش یه علامت خاصی رو زده باشه، و اینا بشقابای چینی رو کارخونه همه رو یک شکل میسازه، یا مثلا یه لب‌پریدگی خاصی داشته باشه، او مثلا نشانش میشه. ولی اگر چیزای سری سازی باشه که نشان خاصی نداره، یا اگر نشان داره غالبا اشخاص بهش توجه ندارن، مثل این اسکناس ها شماره داره، شماره مخصوص به خودش هم داره، ولی هیچ کس به این شماره توجهی نداره. اگر چیزی رو انسان پیدا کنه که صاحبش با دادن نشانش معلوم نمیتونه بهش برسه، این چیزها رو بهترین راه اینه که انسان صدقه بده از طرف صاحبش به فقیر شرعی، و به این ترتیب ذمه‌اش بری میشه و تکلیفش انجام شده. آیا تملک میتونه بکنه یا نه، بحث دیگریست، ولی اگه به فقیر بده مشکلی دیگه نخواهد داشت این شخص. این در صورتیست که نشان نداشته باشه، ولو قیمتش هم خیلی زیاد باشه. فرض کنی یه شمش طلا من پیدا کنم، اینجوری باشه، شمش طلا نشان نداره. اما یا فرض کنی یه سکه پیدا کنم، سکه بهار آزادی پیدا بکنم، اونم همین حالت رو داره. سکه های بهار آزادی با هم تمایزی ندارند. فرض دوم اینه که نشان داره اون چیزی که من پیدا میکنم، میتونه صاحبش با دادن نشانی بهش برسه. فرض کنید خیلی از گردنبندهای خانم ها این حالت رو داره، سری نمیسازن، معمولا اینها اگرم ساخته بشه از روش یکی دو تاست مثلا، حالا از طلا فروش ها باید بیشتر پرسی، ولی فکر میکنم همینجوری ها باشه. یا فرض کنید انگشترها، با اینکه همش مثلا انگشتر عقیقه، ولی باز بزره رنگش، حجمش، اون عرضم به حضورتون که رکابی که داره و امثال این چیزا میتونه اینها رو از یکدیگر جدا کنه. اگر چیزی که پیدا میکنیم نشان داشته باشه، یا قیمتش کمتر از یک مثقال نقره سکه‌دار هست، مسکوکه، مثقالم مثقال شرعیه نه مثقال تو بازار، یعنی 3/4 این مثقال بازار مثقال شرعی به حساب میاد. حالا گرمش چقدر میشه من الان یادم نیست، 3 و خورده‌ای گرم میشه اگر اشتباه نکنم، یا 2 و خورده‌ای، الان یه دفعه تردید کردم که عددش چیه. در مورد اونی که پیدا میکنم و نشان داره، اگر قیمتش کمتر از 1 مثقال شرعیه نقره سکه دار باشه، که اینو باید از نقره فروش ها تحقیق بکنی، بنده در جریان نیستم و هر زمانم فرق میکنه، اگر کمتر از او بود باز شما میتونه اینو صدقه بدین از طرف صاحبش، ولی اگر یا معادل این قیمت بود یا بیشتر بود، در این فرض شما اگر احتمال میدید با اعلام کردن در جایی که احتمالاً رفت آمد میکنه صاحب این مال، در اونجا اگه احتمال بدیم و معرفی کردن صاحبش بتونه بیاد و به این مال برسه، تا 1 سال باید این اعلام رو بکنید. ولی اگه چنین احتمال رو هم نمیدید، اطمینان دارید که صاحبش پیدا نمیشه، باز این رو هم در زمانی که پیدا میکنید، یا مثلا توی خونه شما جا میمونه، میتونید از طرف صاحبش صدقه بدید و به این ترتیب به وظیفتون عمل کردید. خدا همه ما رو به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمر توفیق کامل عنایت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. عزیزان اگر لطف کنند یه دو تا صلوات دیگه هم به مادر امام عصر علیه السلام تقدیم کنند و یه قدری بیان جلو. بله بلند چند یه فکر میکنم دو قدمی حداقل بعضی تا این جلو جا دارن. یه دو تا صلوات تقدیم کنند. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در هر امتی رسولی رو مبعوث و برانگیخته ساختیم. پیام او چه بود؟ أن اعبدوا الله، خدا را بندگی کنید و از طاغوت هم اجتناب کنید، که طاغوت لغتاً به کسی میگن که کثیر الطغیانه، از صیغه های مبالغه است. طاغوت کسی که زیاد طغیان میکنه بهش میگن طاغوت. بحث ما در بندگی خدا بود. این پیام، پیام همه پیغمبرانه، آمدن این مطلب رو به بندگان بگن. وقتی در قیامت حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام مورد این پرسش قرار میگیره که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو به مردم، به نصارا، به پیروانت گفتی که مرا و مادر مرا به عنوان اله بگیرید، آیا تو به مردم گفتی؟ او پاسخش اینه: ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله. من اونی که به اونها گفتم همون میگه که تو به من امر کردی، و اون چیه؟ اعبد الله. این حرف حضرت مسیح عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، و همه انبیاء هم همینجور بودن. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اعبدوا ربکم. این نکته نکته مهم نیست که اگر کسی بیابد که مخلوق خالقه، بیابدا، نه اینکه تصور کنه، مثل برهان نظم و امثال اینها اگر هم برفرض تمام بشه، این نکته رو به وجدان شخص در مرحله برهانیتش تفهیم نمی کنه. ولی اگر کسی بیابد که الله ربی و من مربوب خدام، به دنبال او، نکته‌ای در وجدان او و در عقل او روشن میشه که اعبد همین پروردگار را، بندگی کن او را، سر به فرمان او بنه و هر چه او گفت بپذیر. اینکه بعضی گفتند که بشریت امروز تصورش و نگاهش به انسان غیر از نگاه بشریت گذشته است، بشریت گذشته خود رو در برابر خدا مکلف و عبد می دید و بشریت امروز انسان رو موجودی زی حق میدونه، این مال اینه که گوینده به وجدان خدا نرسیده. اگه برسه به او، همونطور که در این آیه هست، این آیه در حقیقت تعلیل میکنه عبادت خدا رو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. همین که شما بیابی که مخلوق اویی، همین که این مطلب رو ببینی که مخلوق او هستی و مربوب او، این حکم اعبدو میاد. یعنی این تکلیف اعبدو ربکم یه امر ارشادیست و آنچه عقل شما میابد در مقام وجدان او نسبت به حق متعال. ولی اگر کسی خدا رو نیابد و نشناسه، یا اسم توهماتی رو بذاره خدا، خب در برابر او طبیعتا هم هیچ گونه احساس مسئولیتی نداره. درست شما در برابر او هیچ احساس مسئولیتی نداره. بنده بودن خدا استدلال خارج از این نکته لازم نداره برای کسی که خدا رو وجدان کنه. همین که بیابد که او خداست کافیست برای این که بوده دنبال همین خدا، هرچی او میگه. منتها برای ما انسانهایی که در غفلتیم و از اون وجدان حق متعال یه مقدار دور میفتیم و موانعی حجوبی پیش روی ما قرار میگیره و ما به جای این که خدا بین بشیم خودبین میشیم، به جای آن که خدا پرست بشیم خودپرست میشیم و محور در وجود ما میشه خودمون و بعد منفعت و ضرر خودمون رو حساب میکنیم. هر کجا که صرف داشته باشه اقدام میکنیم، هر کجا که صرف نداشته باشه پا عقب میکشیم. برای مایی که در گردونه سود و زیان فعلا زندگی میکنیم و اون معرفت جدی نسبت به خدای متعال برای ما در این رتبه مورد حجابه، نه مورد انکار، یعنی ما محجوب از او هستیم، تو این رتبه هم خدای متعال برای ما حرف داره و سخن داره. انبیا و ائمه علیهم السلام از او برای ما سخن گفتن و او این که اگه بناست معیار و میزان سود و زیان تو هم باشه، ای انسان تو محدود به این دنیا نیستی و این دنیا مزرعی است که میکاری که بعدن درو کنی. مواظب باش که چی میکاری اینجا. اگر تخم بندگی کاشتی، اگر بذر عبودیت در سرزمین حیات دنیای خودت کاشتی، اونجا آنچرا که درو میکنی محصولی است که به سود توست. اگر در اینجا بذر نافرمانی و عصیان کاشتی، اونجا هم برای تو میوه تلخ به بار خواهد آورد. درست شما؟ لذا چه ما در اون رتبه معرفتی باشیم که در اون رتبه واقعا باید شکرن برای خدا ما عبادت کنیم و اطاعت کنیم، او رو باید بیابیم و میابیم که او اهل برای عبادته، اهل برای این که ما در برابر او سر اطاعت فرود بیاریم، این اهلیت او رو میابیم. ولی برای مایی که در اونجا نیستیم، فعلا تو این مرتبه هم سخنها گفتند. و جالب این است که اگر کسی در این مرتبه حتی خودپرستی ندای انبیا و ائمه علیهم السلام را خوب بشنوه و دقیقا مراعات بکنه، خود این التزام در این مورد نردبان است برای ترقی او که مجددا برگرده به همون معرفتی که فعلا از او محجوبه. این نردبان است برای رسیدن به او. یعنی پس از این که به عنوان اشتیاق به بهشت فرمان برداری کرد، یا به انگیزه فرار از دوزخ و عقاب خدا رو اطاعت کرد، یه جایزه‌ای که خدا بهش عنایت میکنه تفضلن و منتن اینه که اون حجاب خودپرستی رو از روی وجدان او ولو گهگاه کنار بزنه که او خودش رو واقعا بیابد به عنوان بنده او، و وقتی بنده او یافت وقت میفهمه که باید خدا رو چون خداست اطاعت و عبادت بکنه. این اونیست که سر تا ته دین آدم میبینه از اول تا آخرش. یا خدا پرست باید بود، یا اگه نیستیم خود پرستیم، خودمون رو خلاصه نکنیم تا دم در این اتاق بگیم بعد از اینجا ما میشیم هیچ و پوچ. نه، این اتاق زندگی در مرگش ما بهش میرسیم، وقت اونجا تازه حساب عوض میشه. این بدن نیست ولی ما هستیم. چجوری هستیم؟ نتوانیم حتی نوعش و سنخش هم درک کنیم و کیفیت بودن رو هم ما نتوانیم دقیقا تصور کنیم، هیچ مانعی نداره، بالاخره هستیم. و این نکته مهمی است که ما حتی در مقام خودپرستی هم باز باید بریم سراغ بندگی خدا و اطاعت او. این نکته رو شبهای گذشته من عرض میکردم که ما در عبادت خدا که روایت داره که سه دست است، عبادت عبید و تجار و عبادت احرار، اگرچه همونطور که عقل ما هم حکم میکنه و این روایت هم تصریح میکنه که بالاترین عبادت عبادت احراره، ولی بقیه عبادت هم واقعا عبادته و اوج انسانیت عبادت، اوج انسانیت عبادت، بالاتر از او چیزی نیست. و اصلا انسانیت انسان به عبادت، وگرنه این چنین نشه به تعبیر امام سجاد صلوات الله علیه لخرج من حدود الانسانیت الى حدود البهیمیه، اگرنه ما میشیم مثل چهارپا، هر چی جلو گوسفند علف بریزی و بخوره درست شد، یک بار با عنوان تشکر سری تکون نمیده، درست شد. اگرم بخوای حرف تو رو گوش بده باز باید یه علف بگیری جلوش را ببری، ولی همینجوری بهش بگی از این در برو بیرون، هر چقدر بهش بگی و تفهیمش هم بخوای بکنی برفرض نمیره. این حدود بهیمیت. خب این مراتب هست، عبادت احرار بالاترینشه، ولی اگر من الان به واسطه خودپرستی به او دست ندارم، نباید بیام مراتب پایین تره او رو هم از دست بدم. گفتم ما در امور مادی همیشه اگر به اون نقطه بالاتر دست پیدا نکنیم مقتنم میشوریم امور نقطه پایین تر رو. یعنی من نمیگم اگه تو این معامله من 1 میلیارد دلار که فایده نمیبرم، که خانواده راکفلر هستن تو آمریکا معامله میکنن میلیارد دلار فایده میبرن، یعنی چه حالا ما توی معامله بکنیم 100,000 تومان فایده داشته باشه، ولش کن. هیچ میگم اینو نه، میگم نشد برسیم به اونجا، حالا فعلا این 100,000 تومان رو دریابیم. 100,000 تومان هم نشد، 1,000 تومان فعلا 1,000 تومان دست نره که امشب رو گشنه نمونیم فعلا تو بعد. ما هیچ وقت اینشنه نمی کنیم که در مادیات میگیم چون اون بالاتر نشد پایین ترم پس هیچی، در حالی که واقعا رقم 1,000 تومان در برابر میلیارد دلار اونا اصلا قابل ذکر نیست. ولی در این حال از این نمیگذاریم. عجیب اینه که شیطان در امور معنوی ذهن ما رو مغشوش میکنه، میگه چون به اون بالاتر دسترسی نداری پس این پایینتر خیلی هم چیز مهم نیست، فعلا از خیرش بگذار تا باید به اون برسی. درست شد؟ شاید بعضی عزیزان این مثال در امور معنوی از من شنیده باشن. متعدد این نماز شب خونه به این نکته که عرض میکنم مبتلا میشن. مثلا یه وقتی که میخواب و آخر شبم بیدار میشه و خب توفیقی است، از اون توفیقایی هم هست که خب به هر کس هم خدا عنایت نمیکنه. اون مرد اومد به امیرالمومنین عرض کرد که من هر چی سعی میکنم نماز شب موفق نمیشم. فرمود انت رجلون قد قیدت که ذنوبک، تو مردی هستی که زنجیر شده به پاد گناهانت، وقتی زنجیر شده این توفیقات هم خدا بهت نمیده. برای بعضی این چنینه و شاید عدد کثیری از خلق خدا باشن که این چنین باشن، ولی خب یه عده خدا بهشون عنایت میکنه، اونام باید خدا رو شکر کنن نه که به خودشون ببالن. خودشون هم اینو میفهمن که یه دفعه تا اگه خدا عنایت بکنه بهشون، یه وقتایی که میخوان باد بکنن بعد دیگه هر چه سعی میکنن بعضی از شبها بیدار نمیشن. اینا دیگه حالاتیست که خودشون متوجه میشن. اینا خیلی وقتا تا نیمه شب و بعد از نیمه شب بیدارن، خسته هم هستن، گهگاه شده میخوابن و قبل از سحر بیدار میشن و میتونن نماز شب بخونن، ولی گاهی هم این چنین نیست. وقتی نیمه شب میرسه دیگه وقت نماز شب قطعا داخل شده دیگه. حالا استاد ما آقای وحید که میگه اصلا وقت نماز شب بعد نماز عشاء، شما میتونی نماز شب تو بخونی. حالا این جوان هم خوبه بدونن این نکته رو. به نظرم آقای سیستانی هم همینه فتواش، یه منتها عبارت رو در منهاجش ایشون یه جوری چرخونده که عرضم به حضور، چون این قول خلاف مشهور فقهاست تصریح نکرده، ولی طلبهایی که چیز هستم میفهمن که ایشون نظرش با آقای وحید یکی، منتها ایشون دیگه تصریح کرده و گفته سر شب هم میشه نماز شب خون. و خود خوندن نماز شبای اینجوری، پارسال هم نیست که ما یه همچین شبی راجع به نماز شب گفتیم، برای افراد توفیق آور، بعدن میتونن در زمانهای با فضیلت بیشتر هم نماز شب رو بخونن که اون وقت مزه دیگری و ثمره بالاتری رو داره. حالا این افراد رو عرض میکنم، اینایی که تا نیمه شب بیدارن، گاهی بهشون شیطون میگه حالا بخواب الان، همچین یه چرتی بزنی نیرویی که پیدا کنی بیدار میشی، الان که بابا وقت فضیلت، اون سلس آخر شب، اونا دمدمای صبح، الان بگرچه وقت داخل شد ولی فعلا حالا بخواب. میخواب گاهی نماز صبحشم یه دفعه پا میشه اینه باید نیت ادا بکنه، ولی به دلیل که یه رکعتش فقط داخل وقته، چون اگه نماز آدم یک رکعت داخل وقت قرار بگیره و یه رکعتش خارج وقت، باید نیت ادا کنه نماز رو. نمازش اداست ولی از اون نماز اداهای لبتلاییه، درست شد آفتاب اون دبش رو زرد کرد. گرچه نماز شب در اون تیکه آخر فضیلت بیشتری داره، ولی چیه؟ اونا رو از اصلش باز می‌داره. و این خیلی جاهای دیگه هم هست، سائل رو رد کردن مطلوب نیست. قرآن تصریح میکنه که سائل رو شما براش مالی قرار بدین، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در اموالشون حق هم برای محروم، یعنی اونایی که نیازمند واقعیان، هم برای سائل. این دوتا رو در کنار هم آورده، معلوم میشه گاهی سائل محروم نیست. منتها رد سائل خودش خوب نیست و اینم یه بهانه ایه، واسه اینکه آدم یه خدایا این مکنه نمیدونم چیه، شاید هم میدونم که استحقاق نداره، ولی ردش نمیکنم، یه چیزی میدم، مام تو دستگاه تو، مام سائلی، وقد امرتنا الا نرد سائلا عن ابوامنا، مام سائل توی، مام گدای توی. گاهی ما این کار رو نمی کنیم، میگیم خب این رو گذاشتیم که بعدن در یه طرح اقتصادی اساسی بیام یه مشکل جدی اونها رو حل کنیم، و نمی کنیم، نمی کنیم. درست شد؟ همین مقدار کم از دست ما میره، اون مقدار بیشتر هم که ما بهش نمیرسیم. این یکی از کیدهای شیطان، مکرهای شیطانه که به آدم اون بهتره رو نشون میده و انسان تصور میکنه که اون بهتره فقط خوبه، پایینتره بیارزشه، لذا انگیزه برای کار کمتر رو اگرچه خیره در او کم میکنه. ما اینجا یکی از موارد خلاف نفسیه که باید بکنیم، و کسانی که این کار رو میکنند شیطان ازشون فاصله بیشتری میگیره. کارهای خیر اگرچه در اون رتبه اعلا نیست انجام میدن، با تقید به او رفته رفته نردبان ترقی رو طی میکنند و میرسند به اون کارهای بالاتر. اما اونی که از اول بر سر آن است که گرز دست براید، دست به کاری زند که قصه سراید، این یه عمری همچنان بر سر آن کار و بر سر این فکر خواهد مان که ما. درسته؟ معمولا اینا از خودشون حرکت مثبتی سرانجام نشون نمیدن. در بحث عبادت هم این چنینه. ما اگر چه عبادت احرار داریم و او از همه بالاتره، ولی در این حال این عبادات این چنینی هم بسیار خوبه و اصلا انسانیت انسان به این هاست، منتها مرتبه بالاتر انسانیت اونجاست. فرق اینها فرق طلاهایی است که عیارش با هم فرق میکنه. نباید بگیم عیار 18 در مقابل عیار 22 چه ارزشی داره بگو. بله، عیار 22 و 24 در مقابل 18 بله ارزشش بیشتره، ولی در این حال طلای عیار 18 هم طلاست. درسته؟ با یه تیکت عرضم به حضورتون که حلبی و چه میدونم یه آهن قرازه که نمیشه چیزش کرد، مقایسش کرد. ولی در ذهن ما امور معنوی هم چه خلطی رو شیطان ایجاد میکنه. خدا همه ما رو نسبت به وظایف بندگیمون انشاءالله در همه جهات جوری که بنده بشیم واقعا و زندگی ما بشه بندگی خدا، نسبت به این جهاد به برکت دعای امام زمان علیه السلام توفیق عنایت بفرماید. خب اما کربلا مظهر بندگی خدا بود و لشکر ابن سعد مظهر بندگی شیطان. این خلاصه. اونایی که در قله عبودیت بودند با تعداد اندک یک طرف، اونایی هم که در اوج شقاوت و بندگی شیطان بودند یک طرف. امروز جنگ خدا و شیطان بود. البته این تعبیر تعبیر مسامحیه، یعنی خدا گذاشت که شیطانیان آزمایش بشن. چه شد کربلا؟ چی بود؟ دیشب چه بود؟ امشب چه شده؟ روزی در عالم بشریت و در طول تاریخ مثل عاشورا نبوده و نخواهد بود. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، این یه واقعیت است. عاشورا تکرار شدنی نیست. این جمله‌ای که کل یوم عاشورا سندی هم نداره. بله میشه به این معنا درستش کرد که بگیم هر روز روزی است که در او شما میتونی طرفدار شیطان میشی یا میتونی طرفدار امام زمان علیه السلام میشی، هر کدام که خواستی. به این معنا درسته. اما داستان عاشورا یه داستان ویژه و اختصاصی بود که تکرار هم نداره تو تاریخ، نه قبلش نه بعدش. چه کردن تو عاشورا، چه کردن تو کربلا؟ من گهگاه که فکر میکنم راجع به این قضایا و میخونم یک جمله از امام سجاد علیه السلام تو ذهن من میاد و این جمله برای من خیلی حل مشکل میکنه، در عین اینکه دردآورم هست. این جمله: این کاروان کربلا رفته کوفه و رفته شام و از شام برگشته کربلا و آمده مدینه. قبل از ورود به مدینه امام سجاد بشیر رو فرستاد برو مردم مدینه رو خبر کن. رفت و یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرار الجسم منه به کربلا مزرج
و رأس منها علی القنات یدارو، مردم رو خبر کرد و جمعیت بر سر و سینه زنان آمدن بیرون مدینه. خیمه ها رو داره که امام سجاد دستور داده بودن خیمه هم سیاه پوش بشه. تو خیمه های سیاه پوش بودن اهل بیت. امام سجاد علیه السلام از یکی از این خیمه ها اومد بیرون، داره که حضرت همینجور عشق میریخت، هی عشقای خودشو امام سجاد علیه السلام پاک میکرد، ولی مهلت نمیداد این عشقها. یه چارپایی گذاشتن، امام سجاد علیه السلام بر سر اون چارپایی بر فراز او قرار گرفت و مردم وقتی حضرت اون بالاتر قرار گرفت زجه ای زدن، گریه ها کردن، خود حضرت هم گریه کرد، مدت ها گریستند. بعد حضرت اشاره کردند و یه خطبه ای خوندن، حمد و ثنای خدا کرد و بر جدش صلوات فرستاد و بعد شروع کرد که با ما چه کردن. تو یه جمله کل این خطبه رو میشه خلاصه کرد. فرمود مردم مدینه، اگر به جای آن که جد من سفارش میکرد که به ما خاندانش تا میشود محبت کنید، تا میشود نیکی کنید، اگر به جای سفارش به نیکی کردن به ما، پیغمبر میفرمود که تا میتونید بچه های منو بزنید، تا میتونید به بچه های من ظلم کنید، تا میتونید با بچه های من بدرفتاری کنید. اگر این سفارش رو پیغمبر کرده بود، مردم مدینه بدونید بیش از آن چه کردن با ما دیگه نمیشد بکن. خیلی حرفه ها، خیلی حرفه. خود امام سجاد علیه السلام رو مثل امروز عصری اومد شم بکشه، دعوا شد بین خودشون که یه عده‌شون مخالفت کردن و به دلیل اینکه اختلاف تو لشکر نشه امام سجاد رو نکشتن. یکیشون گفت اینکه داره میمیره ولش کن. کشتن زن و بچه‌م ننگ و عار بود تو عرب که نکشتن، منتها اینا رو یه کاری میکردن که بلکه بیشتر بمیرن. لذا یزید ملعون اینها رو وقتی تو شام آورد تو خرابه بی سقف جا نداده ها، یزید اینا رو توی خونه مخروبه جا داد که این خونه کنار قصر او هم بود، که این خونه خیلی قدیمی بود، به این امید که شاید آوار بیاد رو سر اینها و اینا اون زیر بمیرن از شرشون راحت شد. اصلا اینجوری ها بود. غذاهایی که به اینها بدن، تو بعضی روایات داره خاکستر با آرد قاطی میکردن و نان اینطوری میپختن میدادن به اینها بخورن. اگر پیغمبر به جای سفارشه به نیکیه به ما سفارش میکرد که با ما تا میتوانید ظلم کنید، بیش از این نمیکردن. آخه شما حساب کنید، خود نانجیبش نوشت به ابن سعد که من میدونم که بدن مرده و بدن شخص کشته شده هر کاری باهاش بکنن واسش فرقی نداره، ولی من این تصمیم رو گرفتم و گفتم به خودم و تعهد کردم که اگه حسین رو تونستم بکشم بدنش رو باید زیر سم اسبا قرار بدم. لذا مثل امروز اسبی 10 نفر اسبا رو نعل تازه زدن. میدونید چیکار کردن؟ کار خودشون وقتی اومدن به ابن زیاد اینجوری تو شعر گفتن، نهنون رززن از صدر بعد از زهری. میدونی یعنی چی؟ یعنی امام حسین وقتی به رو روی زمین افتاده بود، چون نانجیب شمر، امام حسین رو از اون به حالت رو به زمین انداخته بود که حضرت رو بتواند از پشت سرش رو جدا بکنه، میگه ما اول امام حسین رو با اسبها رفتیم روی بدن حضرت، پشت حضرت رو خوب که کوبیدیم، بعد جسم حضرت رو برگردوندیم، دو مرتبه اسب رو زینه